جوفا مويس خون شهر شهر خون
آزاد پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح شما بخیر. من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز جمعه دوم آذر 1397 هجری شمسی است، برابر با 15 ربیع الاول 1440 هجری قمری و مصادف با 23 نوامبر 2018 میلادی. ۱۴۳۹ سال پیش در چنین روزی، 15 ربیع الاول سال اول هجری، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند مسجد قبا ساخته شود. نبی اکرم پس از هجرت از مکه به مدینه منوره در محله قبیله بنی سالم ابن عوف که قبا نام داشت در نزدیکی مدینه مستقر شدند و منتظر حضرت علی علیه السلام ماندند که هنوز در مکه بود و مأموریت داشت امانتهای برخی از مردم مکه را به صاحبان آن پس بدهد و همراه خانواده پیامبر به سوی مدینه حرکت کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدت اقامت خود در قبا ضمن اقامه نماز جمعه فرمان تأسیس مسجد در این منطقه را صادر کردند که این مسجد به مسجد قبا معروف شد. ۱۴۳۵ سال پیش در چنین روزی، 15 ربیع الاول سال پنجم، غزوه دومت الجندل به رهبری رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم به وقوع پیوست. دومت الجندل منطقه‌ای در حاشیه شرقی شام است که دارای زمامداری مسیحی و تحت فرمان امپراتور روم بود. حاکم این منطقه مسافران و رهگذران را مورد اذیت و آزار قرار می‌داد و تصمیم گرفته بود به مدینه حمله کند. هنگامی که خبر گستاخی و ستمگری وی به مسلمانان رسید، آنان بیدرنگ عازم منطقه گردیدند. اهالی دومت الجندل با رسیدن مسلمانان تسلیم شدند و جنگی روی نداد. با این حال، این غزوه نخستین برخورد مسلمانان با رومیان به شمار می رود. ۴۴ سال پیش در چنین روزی، 23 نوامبر 1974، طرح تشکیل کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. موضوع فلسطین از نخستین موضوعاتی بود که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح شد. با این حال، بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل با در نظر گرفتن مطامع قدرت‌های بزرگ و صهیونیست‌ها صادر می‌شد. مظلومیت و آوارگی ملت فلسطین و نیز ظلم و جنایت‌های فراوان سردمداران حکومت صهیونیستی در حق آنان باعث شد تا این مسئله در مجامع جهانی مطرح شود. بر این اساس، همایش سران عرب در نوامبر 1973 سازمان آزادی بخش فلسطین را نماینده قانونی مردم این منطقه دانست و در فوریه 1974 همایش سران کشورهای اسلامی نیز آن را تایید کرد. در 23 نوامبر 1974 هم مجمع عمومی سازمان ملل در دو قطعنامه اولاً به سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه داد تا به عنوان عضو ناظر در جلسات این مجمع شرکت کند و ثانیاً حقوق ملت فلسطین را در بازگشت به میهن و برخورداری از حقوق ملی را به رسمیت بشناسد. اقدام سازمان ملل باعث شد تا افکار عمومی با حقانیت و مظلومیت فلسطینیان و جنایات اسرائیل آشناتر شود. اما تداوم جنایت‌های این حکومت و نیز سازشکاری برخی از سران عرب و رهبران فلسطین باعث شده تا مشکل فلسطین همچنان حل نشده باقی بماند و مردم مسلمان فلسطین به مبارزه و انتفاضه روی آورند. ۱۹ سال پیش در چنین روزی، دوم آذر سال 1378، استاد دکتر محمد حسن لطفی تبریزی درگذشت. او در سال 1298 در تبریز به دنیا آمد. پس از گذراندن دروس ابتدایی و متوسطه در تبریز، از دانشگاه تهران کارشناسی حقوق و از آلمان دکترا گرفت. دکتر لطفی تبریزی بسیاری از سالهای عمر خود را برای خواندن و نوشتن و ترجمه آثار فلسفی وقف کرد و با تسلطی که به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسوی داشت، در زمره یکی از بهترین مترجمان آثار فلسفی قرار گرفت. زندگی و آثار افلاطون، دوره آثار افلاطون، فرهنگ رنسانس و خاطرات سقراط از جمله آثار به جای مانده از این نویسنده و مترجم تواناست. استاد لطفی تبریزی در 80 سالگی به درود حیات گفت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
بشرا يخطو كقرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه
الله يا الله. اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است.
الله يا الله.
از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی میستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
الله یا الله.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هست. روزهای شادی رو داریم سپری میکنیم و آماده میشیم برای برپایی هرچه با شکوه تر جشن میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق علیه السلام. امیدوارم که خدا به هممون توفیق بده به اندازه وسعمون و توانمون جشن بگیریم این ایام رو، شاد باشیم و در شادی اهل بیت علیهم السلام روزگار خوب و حال خوب رو به دوستان و اطرافیان و هموطنانمون هدیه بدیم. خیلی خوبه که بعضی از مغازه‌ها، بعضی از منازل این روزها جلوی درب منزل یا مغازه‌شون پرچم‌های رنگی و سر در مغازه‌ها آویزون می‌کنند، یا اینکه شربت و شیرینی آماده می‌کنند، پذیرایی می‌کنند. یه جعبه شکلات، یه مقدار شیرینی هزینه زیادی هم بر نمی‌داره، اما همین که میتونیم ارادت خودمون رو با این کارها به حضرات معصومین علیهم السلام نشون بدیم، خودش جای بسیار بسیار شکر و سپاس خدا رو داره. ما هم در رادیو معارف امیدواریم که بتونیم خدمتگزاران خوبی برای شما باشیم و برنامه‌هایی که به این مناسبت آماده شده و تقدیمتون می‌کنیم انشالله مورد قبول و پسندتون واقع بشه. از جمله ویژه برنامه‌ای که فردا شب شنبه شب، شب میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام آماده شده با عنوان ماه مجلس، که انشالله تقدیمتون خواهد شد. برنامه شادی براتون در نظر گرفته شده، امیدوارم بشنوید و بپسندید. در خدمت شما هستیم. اینجا رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز با سامانه پیامکی ما 30553 مرتبط بشید و نظرها و پیشنهادها و انتقاداتون رو با ما در میون بگذارید و @ رادیو معارف هم نشانی ماست در فضای مجازی و پیام رسان سروش. اما برنامه این لحظه رادیو معارف مکارم خوبان هست. سخنان اخلاقی آیت الله تحریری رو در این برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم.
ای دل اگر که محرم
یکی از حقوقی را که امام سجاد علیه السلام بیان فرموده اند که انسان در روابط اجتماعی گاهی به چنین امری مبتلا می شود حق سؤال کننده است. مسئله ارتباطات تکوینی بین انسان ها یک امریست الهی که این ارتباطات برای عمدتاً برآورده شدن نیازمندی های گوناگون افراد در وجود انسان تعبیه شده و در اون حد لازمش که انسان اظهار نیاز میکنه انسان ها به یک دیگر، این امریست طبیعی. منتها علاوه بر این انسان گاهی برای او نیازمندی های دیگری واقعی یا خیالی پیش میاد. در رابطه با کسب علم اونجا چون انسان با وجودش تو این عالم با جهل آمده است و برای رفع جهل لازم است که انسان نزد عالم هر علمی که نیاز است آن را کسب بکنه، تلمذ بکنه و سؤال بکنه. از این جهت سؤال در بحث علم تا یک حدی مطلوبه و به آن امر هم شده است. منتها فرمودند باید دقت بکنه انسان خوب سوال بکنه و سوال هم برای فهمیدن باشه، نه برای اینکه طرف مقابل رو انسان به عجز وادار کنه و سوال هم به اندازه فهمش باشد از چیزهایی که اگر آشکار بشه و نمیتواند هضم بکنه از اونها سوال نکنه. هر علم و معرفتی یک زمان خاص خودش رو داره، اما سوال در رسیدن به امور گوناگون مادی که خواستند انسان‌ها حتی الامکان برای برآورده شدن نیازهاشون، خودشون قوای فکری و جسمانیشون به کار بیفته و خدای متعال این استعدادهای گوناگون رو که به انسان داده است برخلاف حیوانات برای این است که به هر حال در یک حدی در یک زمانی این قوا در جهت کمال خودش قرار بگیره. از این جهت از مسئله سوال کردن که کسی بخواد سائل بار بیاد، در هر امری اون قوهش رو به کار نبنده، از دیگری کمک بگیره، این نکوهش شده. و فرمودند این امر باعث ذلت انسانه، باعث خاری انسانه، باعث رکود قوای گوناگون وجودی انسان میشه. در مرحله دوم اگر انسان ضرورت پیدا کرد که در یک امری یا اموری خلاصه سوال بکنه، فرمودن باید سعی بکنه که تا به حد ضرورت نرسیده به هر حال سوال نکنه. لذا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید اگر کسی من ضامن هستم بر پروردگارم، اینکه کسی از کسی سوال نکند بدون نیاز، مگر اینکه اون نیازش به نیاز دیگری هی مبدل میشه، این هی نیاز تولید میکنه نیاز دیگر رو. و امام باقر علیه السلام در این رابطه فرمودند کسی که با حالت بی‌نیازی سوال بکنه در روز قیامت با خدای متعال ملاقات میکنه در حالتی که چهره در حال درهمی داره. از این جهت حتی الامکان اولیاء دین علیهم السلام مردم رو ترغیب می‌کردند به اینکه در نیازمندی‌های خودشون اظهار نیاز به دیگران نکنند که قوای وجودیشون خلاصه تحریک نشه. روایت از شخص در منزل کمبود مالی داشت، عیالش گفت برو در مسجد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله چیزی طلب بکن. آمد دید اون حضرت بالای منبرن دارن این مطلب رو میفرمایند: من سألنا اعطیناه و من استغنا اغناه الله. کسی که از ما سوال بکنه ما بهش میدیم، اما اگه کسی طلب بی نیازی بکنه خدا او رو بی نیازش میکنه، غنیش میکنه. خب این طرف گفت سخن حضرت با من بود دیگه، رفت در منزل و سخن حضرت رو عرض کرد. عیالش گفت بابا پیامبرم یه شخصی است مانند بنده و شما داشت صحبتشو میکرد دیگه، به شما کاری نداشت، شما برو سوالتو بکن. به تحریک عیال اومد مسجد و دو مرتبه دید که حضرت همین سخن رو تکرار کردن: کسی که از ما سوال کنه بهش میدیم، اما اگه کسی سوال نکنه خدا او رو بی نیازش میکنه. من بار دوم هم برگشت منزل و سخن رو تکرار کرد و به تحریک عیال بار سوم آمد و بار سوم هم دید که به هر حال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رهاش نمیکنه، این کلام رو میفرماید. یه قطع پیدا کرد که سخن حضرت با اوه، دیگه منزل نمیره به سخن عیال تحریک بشه، میره یک کیشه‌ای قرض میگیره، از شخص پولی میگیره، تیشه‌ای میگیره، میره بیابون خارکنی میکنه، اون روز خاله‌ها رو میفروشه، میره پول قرضش رو میده. خیلی آدم باشعوری بوده، از فردا با یک سرمایه‌ای میره خارکنی، خاله‌ها رو میکنه و میاره بازار میفروشه، به اندازه خب زندگیش به اندازه خودش و عیالش اداره میشه. بعد از مدتی میاد مسجد، حضرت باز میفرد کسی که از ما سوال کنه بهش میدیم، کسی که طلب بی‌نیازی بکنه خدا او رو بی‌نیازش میکنه. فرمود نگفتم؟ به هر حال این کلام راهکاره، به هر حال این چنینه. خواستند تا اینکه انسان ها میتوانند مبتلای به خرج کردن آبرو نشوند نزد دیگران، که از دست رنج دیگران بدون اینکه به اونها در مقابل چیزی بدهند انسان سوال بکنه. سوال معناش اینه دیگه. حالا اگر یک وقت شخص مجبور شد، یک کاردش به استخوان رسید و زمینه برای فعالیتی که بتواند درآمدی داشته باشه که زندگیشو در حد ضرورت اداره بکنه نیافت، نزد کی بره؟ از چه کسی سوال بکنه؟ رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند معروف و کار خوب را از انسان‌های صاحب رحمت از امت من طلب بکنید، اونایی که رحیم هستند، مهربان هستند، انسان‌های خشنی نیستند، انسان‌هایی که به هر حال حاضرند گوش بدن به حرف و نیاز رو خلاصه درک می‌کنند. تعیشو فی اکنافهم، و در کنف ایشان بر حال زندگی کنیم. و علی علیه السلام فرمود فوت الحاجت احبن من طلبها الی غیر اهلها، و امام صادق علیه السلام فرمود از کسی که می ترسی تو را ردت بکنه از او سؤال نکن. بنابراین این کلیاتی بود که در رابطه با اصل مسئله سؤال مطرح کردند ائمه علیهم السلام. خب حالا اگر سائلی آمد با مراد کردن این مسائل نزد انسان، امام سجاد علیه السلام این وظایف رو بیان می‌فرمایند. فاعطاؤه اذا تهیأت صدقتون و قدرت علی سد حاجته، اگر شما به هر حال مهیا بود در نزدت و می توانستی نیاز او رو برطرف بکنی، خب قرآن کریم هم فرمود و اما السائله فلا تنهر. علاوه بر این قد و دعا له فیما نزل به و المعاونت له على طلبته، دعا برای او بکنی نسبت به اون نیازی که برای او پیش آمده و کمکش کنی او را بر این که نیازش برآورده بشه. خب حضرات ائمه علیهم السلام این گونه بودند، در سیرشون آمده است وقتی به سائلی برخورد میکردن هم مقداری که داشتن میدادن و هم برشون دعا میکردن خدا بر حال نیازتو برطرف بکنه. این نکته تربیتی داره برای اینکه شخص حالا که مجبور شده بیاد نزد انسانی حاجتش رو بیان بکنه، از معدن فضل الهی غافل نشه، توجه به معدن و خزینه الهی داشته باشه و خود دهنده هم یک توجه به خدای متعال میکنه وقتی دعا میکنه. و خب این گونه بوده است، یا مستقیما خود ائمه علیهم السلام برآورده میکردن نیاز سائل رو، یا غیر مستقیم وقتی که انسان توان داره به هر نوع نیازمند رو برطرف بکنه، اگر خلاصه نیازش رو برطرف نکنه یک توابع شومی داره. از این جهت گاهی ائمه علیهم السلام افرادی رو تحریک میکردن یا با نامه یا به غیر آن برای اینکه نیاز نیازمند و سائل رو برآورده بکنند. البته گاهی ائمه علیهم السلام از افراد سوالاتی هم میکردن، این دیگه بستگی به موارد داره. امام حسین علیه السلام سائل میامد، نیازمند بود، یه مسائلی از اون سائل سوال میکرد، میفهمد اگر این مقدار رو جواب بدی یک چهارم مثلا سوالت رو من هم برآورده میکنم. و ان شککت فی صدقه و سبقت الیه تهمه ولم تعظم علی ذلک، فرض که اگر شما در صدقش شک کردی که آیا واقعا این نیاز داری یا نه و قبل از این امتحانش کردی، میفهمد که به هر حال طوری نشه که این سائل به طور کلی بی بهره از ناحیه شما جدا بشه، هرچند شده یک مقدار کمی هم به او اعطا بکنیم. لذا علی علیه السلام در یک بیانی میفهمد که لا ترد سائلن ولو من شطر حبت عنبن او شق تمرته، سائلی را هیچگاه رد نکن، هرچند شده با یک دانه انگور یا خرما. امام صادق علیه السلام در کنار خانه خدا نشسته بود، سائلی آمد، حضرت داشتن انگور می‌خوردن، از اون حضرت سوال کرد، حضرت یه چند تا دونه بهش داد. خب خیلی پرتوقع بود، واقعا نمیخوام، پول میخواست. از افهم بود اینی که ما داریم. خوردن انگورها رو خوردن، طرف رفت پشیمون شد، برگشت از حضرت سوال کرد، حضرت فرمود چیزی نداریم. خب سائل باید اون حالت پرتوقعی خودشو نشته باشه و مسئول هم به اندازه‌ای که در توانشه بده. و سائلین خلاصه درجات مختلفی داشتن، بعضیشون با معرفت بودن، از آتا ائمه علیهم السلام با معرفت هم باهاشون برخورد میکردن، باز امام صادق علیه السلام در کنار خانه خدا نشسته بودن، سائلی آمد چیزی خواست، حضرت یک چیزی جزئی بهش داد، سائل شکر خدا رو کرد، حضرت دو مرتبه بهش داد، باز شکر خدا رو کرد، چیزی زیاد نداشتن، به اون همراهانشون سوال کردن، فرمودن چیزی داری بهش دادن. در مرتبه سوم از امام صادق علیه السلام تشکر کرد، حضرت فرمود اگه این تشکرش رو از خدا ادامه میداد دیگه ما هرچی داشتیم بهش میدادیم. این به جهت به هر حال اون حالتشه، اون معرفتش بوده که یک چنین برخوردی به هر حال امام علیه السلام باهاش داشته است.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار آینه نفس آسمان شوی، از جذبه مکان